سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هرچه لایق بود داد. به نام خدا، سلام. سلام ما را از هفت اقلیم فرهنگ و هنر بپذیرید. بخواییم از گوشه و کنار ایران براتون بگیم از خبرهای فرهنگی و هنری. ما هر روز در این ساعت در این برنامه سعی میکنیم از رخدادهای گوناگون از فرهنگ و هنر و ادبیات و خلاصه تمام حوزه‌های هنری براتون بگیم، اما روزهای چهارشنبه بیشتر از میراث فرهنگی و صنایع دستی خواهیم گفت. صنایع دستی، صنعت و هنری که بر شانه‌های بزرگان ما شکل گرفته، ماندگار شده و ما امروز به اون میبالیم. یکی از بخش‌های جذاب برنامه هفت اقلیم و همه برنامه‌های رادیویی بخشیه که مخاطبانش در اون مشارکت دارن. شنیدن صداتون یا دیدن پیام‌هاتون، این که می‌بینیم موضوع برنامه مورد توجهتون قرار گرفته، نظر شما رو برانگیخته و شما درباره‌اش اظهار نظر می‌کنید، حسابی به ما انرژی میده و خستگی رو از تنمون بیرون می‌کنه. بهانه گپ و گفت امروز ما حفظ نام و یاد بزرگان و نامداران سرزمین عزیزمونه. ساخت تندیس یکی از راهاییه که به ما کمک میکنه تا نام و یاد بزرگان و گذشتگانمون رو حفظ کنیم و در معرفی اونها به نسل‌های بعدی و برانگیختن کنجکاوی اونها مؤثره. تندیس‌های خیلی زیبایی که حاصل هنر و دانش مجسمه‌سازان و هنرمندان کشورمون هست، در برخی میادین بسیاری از شهرها زینت بخش و در مقابل دیدگان ما قرار گرفته. نمیدونم شما الان دارید از کدام نقطه ایران صدای ما رو میشنوید، اما هر جا که هستید برای ما از بزرگان و نامداران تاریخ و فرهنگ ایران عزیز بگید که تندیس اونها در شهرتون ساخته شده، یا اگر فکر میکنید جای مجسمه و تندیس نامداران و بزرگانی خالی هست در خیابانها و میدانهای شهرتون، اون رو هم لطفاً به همون بگید. شماره پیام کوتاه ما 30558. اگه همین حالا به جمع شنونده های ما پیوستید، این شماره رو تو تلفن همراهتون ذخیره کنید که کلی باهاتون کار داریم. اعتراف میکنم که تماس های تلفنیتون و شنیدن صداتون انرژی تازهی به برنامه ما میده و ما خیلی بیشتر ازش استقبال میکنیم. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس هنر، سلام، خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم و رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه روز خوبی رو آغاز و سپری کرده باشید.
متشکرم. چه خبر آقا، چیا داریم امروز؟
امروز بحثایی داریم در خصوص ساخت تندیس ها و نمادهای فرهنگی که
بله
در شهرها و اقصی نقاط ایران در دوره های خلق شده و الان بررسی میکنیم با همراهی و گفتگو با عزیزانی که امروز در چه وضعیتی قرار داره و همچنین این که به این موضوع میپردازیم که چقدر صنایع دستی ما به عنوان یکی از کهن‌ترین گنجینه های هنری ایران چه جایگاهی در متون ادبی داشته و اینم فکر کنم بحثای خیلی متفاوت و جالبی باشه که امیدوارم که دوستان شنونده هم با ما همراه باشن و تا از محتوایی که به کمک شما و دیگر دوستان تولید شده بهره ببرن.
انشاءالله. نوزده و 38 دقیقه، فاطمه داودیان و یک گزارش.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. می‌کنید که امروزه چقدر کتاب‌های ادبیات کهن رو مطالعه می‌کنن، مخصوصاً اشعار کهن فارسی رو؟
به نظرم هیچی، شاید کسایی که رشته‌شون این باشه. تازه اونم من به ندرت می‌بینم کسی اشعار فردوسی، سعدی، حافظ. فکر می‌کنم تو همسن و سالای من اشعار شعرای کهن خیلی کم خونده میشن به نسبت کشورهای دیگه. فکر می‌کنم جوانای کشورهای دیگه شعرای کهنشون رو بیشتر بشناسن و بیشتر عطا بخونن، ولی متاسفانه تو کشور ما و دور زمونه ما اصلا این همچین چیزی وجود نداره و من توی دوستای خودم حداقل ندیدم کسی که شعرهای کهن رو بخونه.
شاید یه زمانی تو گذشته آدم ها ارتباط نزدیکتری با ادبیات کهن برقرار میکردن، یه الان هم هست، منتها معمولا سنین بالاتر آدم ها دوره بازنشستگی بشینن مثلا شعر بخونند. ماها این کار نمی کنیم، مخصوصا ادبیات کهن که الان دیگه با نسل الان ارتباطش خیلی کم و ضعیفه، چه برسه به ادبیات قدیم.
به نظرتون چرا این روزها مردم کمتر اشعار شعرهای کهن رو میخونن، کمتر شاهنامه میخونن، کمتر اشعار عطار رو میخونن، فردوسی، سعدی؟
سرشون شلوغه، برای گذر زندگی خیلی کارا رو دارن که انجام بدن و شاید وقت نمیکنن که کتاب بخونن، مخصوصا اشعار کهن که زمان میبره، تمرکز میخواد برای فهمش، برای درکش.
اگر این اشعار به صورت کتابهای صوتی منتشر بشن شما دوست دارید که بشنوید؟
آره، به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه، مخصوصا اینکه ما خیلیامون حتی خوندنشو بلد نیستیم. میتونیم با گوش دادن خیلی چیزا رو یاد بگیریم. خوندن خیلیاشون مطالبشون سنگینه، آدم نمیتونه درک کنه، ولی شاید لحن خوندن بتونه به ما کمک کنه که درک کنیم. اشعار کهن ما اشعار سنگینی هستن که خوندنش برای هر کسی کار راحتی نیست، مخصوصا اینکه تو شرایط خاص در حال انجام دادن یه کاری میتونیم اونا رو گوش بدیم، شاید حتی آرامش بخش هم باشن، ولی خب در حالت عادی فکر نمی کنم کسی بره سراغش.
من که شخصا شاهنامه رو گوش میکنم و خیلی راضیم، به دلیل اینکه به شکل جذابی هم ارائه میکنه. برای من که ادبیات فارسی خیلی نمیخونم و شعر فارسی زیاد نمیخونم، این بهترین حالت بود، خوب بود. مثل در واقع آثار دیگه، کتابایی که نخوندم و دوست دارم بخونم، فرصت نمیشه، شعر رو کامل میشه اینطوری شنید. نکته خیلی مهم اینه که شنیدن جای خوندن رو داره میگیره. اولش من مقاومت میکردم، گفتم نه نمیشه، اصلا کجا خوندن، کجا شنیدن، کجا، ولی الان دارم همینجور میشنوم، چون میدونم عمرن من سراغ اینا نمیرم.
اگر اشعار کهن فارسی قرار باشه که به صورت کتاب‌های صوتی در دسترس قرار بگیره، به نظرتون باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
فایل صوتی میتونه خیلی جذاب باشه، بخصوصا اگه به شکلی جذابی هم ارائه بشه، یعنی فقط خوندن خالی به نظر من مؤثر نیست، باید به شکل جذابی ارائه بشه.
اگر با صدای کسی که مسلط به خوندنشون و با ادبیات آشنایی داره ضبط بشه، اما بتونیم اونا رو با دقت گوش بدیم، به نظرم خیلی تاثیر بیشتری داره. لحن گفتاری خوبی داشته باشه، یه جورایی جذابش بکنن، مخصوصا اینکه درست و صحیح خونده بشه، چون به نظرم طول صحبت کردن آدمو توی جامعه خیلی تاثیر میذاره، و اینکه خیلی در دسترس باشه، به نظرم خیلی باعث میشه ادبیات ما غنی بشه و کمک میکنه به حفظ ادبیات و زبان فارسی.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
موج FM ردیف 106، برای سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر درست آمدید. ایستگاه فرهنگ همینجاست. امروز برای ما از بزرگان و نامداران تاریخ و ادب و فرهنگ و هنر ایران بگید، اونهایی که تندیسشون در شهر شما ساخته شده. ۳۲۵۸۲۰۲۲۵۴۸۵. @ هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی ما در اینستاگرامه.
از افتخارات ما هستش که مجسمه فردوسی گرامی رو داریم توی شهر تهران و خیلی عالی میشه که ابتدا و انتهای و یا انتهای ورودی و خروجی هر خیابان معروفی که به نام هر یک از این بزرگان شاعران هست، مجسمه اونها خیلی فاخر و درخور و شایستشون نصب بشه، خصوصا مفاخری که هر شهر مخصوص خودش داره.
۴۴ دقیقه است و حالا ارتباط تلفنی ما با آقای کامیار عابدی، پژوهشگر در شعر معاصر ایران، برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر. جناب آبدی. الو. سلام عرض کردم.
بله سلام عرض کردم. بله چون صداتون کمی خیلی رسا نبود یکم دقت
به گمانم حالا بهتر بشنوید.
بهتر شده. بله
منم خدمت شما جناب آبدی عرض سلام و عصر بخیر دارم.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوش آمدین. ما موضوع بحثمون آقای عابدی امروز یه بخش از برنامه ما به این اختصاص داره که در واقع چقدر تبدیل کردن متن‌های ادبی ما، دیوان شعرا و بزرگان ادبیات ما، حالا منظوم و منصور، به در واقع مدیاها و رسانه‌های جدید، یعنی تبدیل اونها کردن به فایل صوتی، چقدر میتونه دریچه و امکانی رو مهیا بکنه که بین مخاطب امروز که شاید یه مقداری با ادبیات کهن یه گسستی بینش ایجاد شده اون پیونده رو دوباره به وجود بیاره؟
بله راستشو بخواید خیلی این موضوع تأثیر گذاره و اصلا با صدای خوب و بیان غرا و دقیق خوندن شعر از قدیم هم رایج بوده. در متون قدیمی که توجه میکنیم میبینیم که از همون ابتدا شاعران وقتی که به دربار میرفتن یا به مجلسی میرفتن یک نفر راوی داشتن و راوی شعرشون رو میخون، مگر شاعرانی که استثناءن صداشون خیلی خوب بود که تعداد اینها بسیار کم بود و تقریبا بخش اعظم شاعران یه راوی خوش صدا داشتن که شعرشون رو میخوندن تا مردم اون شعر رو با صدای بلیغی بشنون و در واقع تأثیر شعر به حد نهایی خودش برسه. درباره رودکی مثلا میدونیم که اسم راویش مج بوده و حالا بعضی میگن این مج در واقع مخفف همون کلمه مجده. در دوره های قدیم اینجور بوده. در دوره های جدید که وارد میشیم دستگاه های صوتی اومد، خب از گرامافون و دیگه بعد از اون نوارهای کاست و تا حالا که دیگه خیلی
دیجیتالی شده و
دیجیتالی شده و اینا، طبعا خیلی خیلی گسترش پیدا کرد، مخصوصا با گسترش تأسیس و گسترش رادیو در ایران این خوندن شعر خیلی نفوذ پیدا کرد و جالب بود و غیر از اون
سطح تربیت شنیداری جامعه رو ارتقا بخشید.
بله بله،
چون به خصوص
به همین نکته
در
بله.
قالب های مختلف شعری در کنار محتوای غنای محتوایی اون چه که خیلی موثره بیان درست و اون ضرب آهنگ شعر هست که تأثیر گذاره.
این نکته خیلی مهمیه و به نظر من رادیو در دوره های قدیم خیلی به این موضوع توجه خاص داشت. کلمه شعر و بیان یا کلمه فارسیش رو استفاده کنیم به تعبیر داریوش آشوری، سخنگذاری شعر خیلی خیلی مهمه. شاید برنامه گلها که در دهه 30 شروع شد، اگر برنامه گلها رو خب فکر میکنم هم شما
بله.
هم دیگر علاقمندان آشنایی دارن، همراه موسیقی یکی دو شعر هم در ابتدا و انتهای اون برنامه قرائت میشد که اون شعرها گاهی اوقات ارتباط مستقیمی با خود متن ترانه یا اون تصنیف نداشت، ولی برای از نظر هنر سخنگذاری خیلی خیلی اهمیت داشت و در واقع باعث جلب توجه علاقمندان به اون در واقع فضای کلامی یا از نظر روانشناسی خیلی فضای تلطیف شده و دقیقی رو ایجاد میکرد برای لذت بردن از
بله که اثرگذاری زیادی هم روی مخاطب داشت.
بله همینطوره. در حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در دهه 50 این موضوع قدری بیشتر شد، چون نوار کاست دیگه رواج پیدا کرده بود و ارزانتر بود نسبت به دستگاه های صوتی دیگه. در اون دوره ها تا جایی که یادم هست و نمونه های از اونها رو دیدم، این موضوع خیلی در واقع خوندن شاعران شعرهاشون رو یا شعرهای شاعران کلاسیک خیلی رواج پیدا کرد و شاید یکی از نقطه های عطف این کار در کانون پرورش بود به همت احمد رضا احمدی که دعوت کرد از بعضی شاعران که بیان شعرها خودشون رو بخونن، مثل شاملو که شعرهای خودش رو خوند یا شعرهای خیام رو خوند و شعرهای مختلفی اومدن این کار رو اونجا رواج دادن. در بعد از انقلاب، بعد از سال 57 هم این کار تا یه چند سالی خیلی رواج پیدا کرد و یه مقدار دوباره از رونق افتاد، مثلا از سالهای 62-63، اما دوباره بعد از دوره جنگ خیلی
این جایگاه پر رنگ
شد. جایگاه دوباره بله دوباره اومد و ابتدا نوار کاست و سپس سی دی و خیلی خیلی گسترش پیدا کرد.
و الان هم که دیگه با در واقع فراگیر شدن تجهیزات دیجیتال این امکان در اختیار همه تقریبا هست که خودشون در جایگاه تولید کننده این فایل ها باشن.
بله تنها دیگه شنونده. بله دیگه حالت خود وقت... انتشاری. بله.
یک سوال این به این پیش میاد. بله. اما به نظر میرسه با توجه به گنجینه ادبی که ما چه در ادبیات منصورمون و چه در ادبیات منظوممون به هر حال شعر صورت قالب ادبی در طول تاریخ در فرهنگ ایران شعر بوده و بار همه حکمت و اندیشه و فلسفه به دوش شعر بوده اما بله. به نظر میرسه نسبت به متن‌های کهن بله. و شاهکارهای ادبیمون اونطور که باید خیلی غیر از شعرهای مشهور مثل آثار مولانا، فردوسی، حافظ، سعدی و حالا شاید عطار و خیام بله. متن‌های دیگه به نظر میرسه که از نظر دور مونده کمتر بله. تبدیل به مجموعه‌های صوتی شده
درسته بله به نظر میاد که این نکته که میفرمایین کاملا صحیح هست و بهش کم توجهی شده قدری به خاطر اینه که معمولا یه 3-4 از شاعران ما عمدتا در محور دید هستن مثل فردوسی به لحاظ شعر حماسی و حافظ و مولانا و بقیه شاعران به اون صورت دیده نمیشن به نظر من باید استادان ادبیات روی اون زمینه ها هم بیشتر کار بکنن و از تمرکز روی چند تا شاعر
کم کنن بله حتما به خصوص این که ما نسلای جدیدمون که خیلی با ادبیات کهنمون شاید در مجموعه های آموزش پایه آشنا نشن
بله
و به خصوص اون نکته هم که در بخش اول صحبتون اشاره کردین بحث این که درست شعر خواندن بله رو بله. اصلا ما رویه آموزشی براش نداریم این ارتباط خیلی میتونه تو باز تولید و باز نشر اون فرهنگ و جنبه های اصیل و بومی فرهنگ ما بله. اثر بخش باشه
بله نوع خواندن همچنان که میفرمایین خیلی خیلی اهمیت داره و مثلا یه نکته ای که میخوام عرض بکنم که با استاد دکتر کزازی هم چند سال پیش صحبت میکردیم ایشون هم در واقع به نوعی این نکته رو خیلی دقیق و صریح بیان میکرد عده ای از شاعران ما وقتی که شعرهاشون رو میخونن با یه لحن آه و ناله این شعر رو میخونن بله. حتی شعرهای خودشون رو با حال دکتر کزازی میفرمودن که این زنجیموره کردن خوب نیست و شعر رو باید با بیان رسا و خیلی بلیغ خوند
بله.
و همچنین از نظر اینکه نوع شعر باید با لحن متفاوتی خونده بشه مثلا
همینطوره این خیلی نکته درستیه
بله
جناب
بله.
عابدی و
بله.
خیلی مخاطبش ما مجریان و گویندگان هم هستیم که فکر می‌کنیم همین که یک در واقع متنی که جلومونه اسم شعره الزاماً
بله.
یعنی حس بیش از حدی در کلاممون و در لحنمون وجود داشته باشه که این هم تا که شما گفتین درست نیست ازتون
بله.
خیلی متشکرم براتون آرزوی موفقیت بیش از این داریم و خداحافظ
زنده باشین قربان شما
من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو دو چشمم خیره ماند از روشنایی ندانم قرص خورشید است یا رو من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو دو چشمم خیره ماند از روشنایی ندانم قرص خورشید است یا رو بهشت است این که من دیدم به رخسار کمند است آن که او دارد نگیسو نام سرپنجه دارد چون خیال که با او بر توان آمد به بازو لبان لب چون خونه کبوتر سواد زلف چون پره پرستو لبان لب چون جون کبوتر سواد زهر در پرده پرستو. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو.
گیسو کمان به شما تقدیم شد با صدای سالار عقیلی بر کلام منظوم شیخ عجل. نوزده و 56 دقیقه است و ما از ایستگاه فرهنگ با شماییم. امروز ازتون میخوام که درباره تندیس‌ها و مجسمه‌هایی که در شهرتون میبینید برامون بگید، اینکه چقدر میتونن یاد و نام بزرگان تاریخ و فرهنگ و هنر کشور رو براتون زنده کنن. شماره پیام کوتاه ما همچنان 3558. اگه میخواید بهمون تلفن کنید 220-588-20 و 220-485 در اختیارتونه. ۹۱۰-۶۰-۹۰ شماره شنونده عزیزی از خوزستان گرمه، ایشون برامون نوشتن تندیس شیرعلی مردان و بهمن علاءالدین در خوزستان، همینطور سردیس های مفاخری مثل فردوسی و شهید مطهری مجسمه هایی هستند که در خوزستان میبینیم. آقای گودرزی از ملایر برامون نوشتن که مجسمه کریم خان زن در ابتدای بلوار کریم خان در ملایر به چشم میخوره که وکیل الرعایا بود و یادش زنده است. حالا نوبت میرسه به پخش اولین قسمت از بخش ایوانچه که برای شما آماده کردیم با عنوان تهران در آرزوی آواز گنجشکا.
آلودگی صوتی این روزا یه بخش جدایی ناپذیر از زندگی توی شهرهای بزرگ شده مثل تهران. شما از همون اول صبح به محض اینکه از خونتون بیرون میاین با یه حجم وسیعی از سر و صدای ماشین‌ها توی بزرگراه‌ها مواجه میشید و این داستان سر و صدای اطراف تا شب وقتی شما به خونتون برمیگردید ادامه داره.
صبح ساعت 8 میشه، روز تعطیله، تو خوابیدی یهو میبینی که وانتی میاد با بلونگو، آقا گوجه خیار سیب زمینی فلان، مردم سر این مسئله ناراحتن.
Yeah.